با سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید حضور نیروهای بین المللی و فداکاری آنها در مبارزه با تروریسم در افغانستان اکنون جهان را در وضعیت بهتر قرار داده. اما افغانستان چی؟
نیروهای تروریستی حالا در افغانستان متمرکز شدند و ساختارها و منابع و امکانات محلی در اختیار آنها در افغانستان قرار داده که میتونه امنیت جهان را به مخاطره بیاندازد.
کمبود اکسیژن در شفاخانه ها، سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند. در ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی رو به فلک نهاده. و در نیمه دوم دو برنامه، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اما نخست خبرها با ستاره فروخ.
والی هرات گفته که در انفجار در یک مسجد در ولسوالی پشتونز در غون بیش از 10 تن از طالبان کشته و نزدیک به 10 تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی پروان گفته که یک تاجر را از چنگ ربایندگان در این ولایت نجات داده و وزارت داخله عراق اعلام کرده است که 82 تن در آتش سوزی در شفاخانه درمان بیماران کویت 19 در پایتخت عراق جان باختند. تفصیل خبرها، خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک مقام ارشد امریکا درباره روند صلح افغانستان در کابل بحث کردند. عبدالله عصر امروز در توییت گفت که او و دین تامسون سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در مورد راه‌های تقویت تلاش‌های صلح و فصل جدید روابط ایالات متحده و افغانستان نیز بحث کردند. این مقام ایالات متحده در آستانه آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کابل سفر کرده. قرار است روند خروج نیروهای آمریکایی در اول ماه می آغاز و تا 11 ماه سپتامبر تکمیل شود. والی هرات میگوید در انفجار در یک مسجد در ولسوالی پشتون زرغون 12 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. عبدالوحید قطالی به رادیو آزادی گفت رویداد در قریه مارآباد ظهر امروز اتفاق افتاد. قطالی افزوده که به اساس اطلاعاتی که به او رسیده افراد طالبان در مسجد ماین و واسکت‌های انتحاری می‌ساختند. هنوز طالبان در مورد اظهارات والی هرات به رسانه‌ها چیزی نگفتند. منابع مستقل هنوز این خبر را تایید نکردند. ریاست امنیت ملی ولایت پروان میگوید یک تاجر را از چنگ ربایندگان نجات داده و 8 نفر به اتهام اختطاف او بازداشت شدند. این ریاست در خبرنامه امروز گفت که این تاجر به نام محمد یعقوب در 26 ماه حمل در کابل اختطاف و به شهر چاریکار مرکز ولایت پروان انتقال داده شده بود. در خبرنامه به نقل از این شخص گفته شده که ربایندگان در بدل رهاییش $500,000 تقاضا کرده بودند. ریاست امنیت ملی ولایت پروان همچنان گفته که افراد دستگیر شده در اختطاف حفیظ الله متنفذ قومی نیز دست دارند. وی دیروز در شهر چاریکار ربوده شد. انگیزه اختطاف او روشن نشده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت داخله عراق میگوید که 82 تن در آتش سوزی در یک شفاخانه درمان بیماران کویت 19 در پایتخت عراق جان باختند. بر اساس گزارش ها عریق در نتیجه انفجار بالون گاز دیروز در بخش مراقبت های جدی شفاخانه الخطیب رخ داد. رئیس دفتر رسانه های وزارت داخله به خبرگزاری دولتی عراق گفته که بررسی های تکنیکی و جنایی درباره روشن شدن چگونگی رویداد ادامه دارد. یک سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آن کشور در توییت گفته که دستکم 28 بیمار که از دستگاه های تنفس مصنوعی استفاده می کردند مشمول قربانیانند. صدر اعظم مصطفی الکاظمی در بیانیه گفته که رویداد در نتیجه بی‌احتیاطی رخ داده است. حکومت عراق با دنبال این آتش سوزی مرگبار 3 روز ماتم ملی اعلام کرده. ارمنی تبارهای آمریکایی از اعلام تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده استقبال کردند. بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که دیروز شنبه در بیانیه رسمی کشتار ارمنی ها در جریان جنگ اول جهانی را نسل کشی خواند. این تصمیم خشم انقره را برانگیخته و ایالات متحده را به بازنویسی تاریخ متهم کرده. بیانیه قصر سفید در روز یادبود از کشتار ارمنی ها صادر شد. این کشتار در آغاز سال 1915 در زمان امپراتوری عثمانی صورت گرفته بود. انقره اصرار می‌ورزد که کشتار آن زمان در نتیجه اقدام برنامه ریزی شده نه بلکه در جریان جنگ داخلی صورت گرفته. و خبر آخر این که 93 دوره مراسم اهدای جوایز اسکار زیر سایه ویروس کرونا امشب در لس آنجلس، بزرگترین شهر در ایالت کالیفرنیای آمریکا، برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد سینمایی در مکانهای باز و سربسته برگزار و به طور زنده از تلویزیون نشر خواهد شد. در این مراسم به بهترین فیلم ها جایزه داده می شود.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه هستم. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان، جهان نسبت به گذشته مسئول تر است. با آنکه اسکات موریسن جهان را مسئول از حراس افغانی میداند، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان تنها در حدود 2 هفته 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری انجام دادند. بر بنیاد آمار این وزارت، در این حملات 62 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا گفته که حضور نظامی کشورش در افغانستان ارزش قربانی های را داشت که نیروهای استرالیایی در افغانستان دادند. آقای موریسن در مراسم بزرگداشت از نیروهای کشورش که در طولانی ترین جنگ این کشور در داخل افغانستان خدمت کردند، گفت که پس از 20 سال مبارزه با تروریسم در افغانستان، جهان نسبت به گذشته امن تر است. آقای موریسن از سوی دیگر خواستار توجه بیشتر به افغانستان و تهدید حراس افغانی در این کشور شد. بر بنیاد آمار وزارت دفاع استرالیا، 41 سرباز استرالیایی در زمان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان کشته شدند. اما نیروهای این کشور هم به قتل 39 شهروند بیگناه افغانستان متهم هستند. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع استرالیا، در حال حاضر 80 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارند که تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. همزمان با این، پیتر دیتون وزیر دفاع استرالیا احتمال اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد، اما هشدار داد که کشورش از همه روش‌های ممکن برای از بین بردن توریسم در این کشور استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع استرالیا به آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد و دستاوردهای سالهای گذشته را در افغانستان ستود. حکومت افغانستان تایید کرده که نیروهای امنیتی افغانستان در خط نخست مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارند و می توانند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفت:
ما در جنگ با تروریسم در خط اول قرار داریم و دفاع از این خاک و مردم مسئولیت موقتی ما نه، بلکه مکلفیت دائمی ما است. نیروهای امنیتی و دفاعی در حال حاضر خودکفا شدند.
از یک سو گفته می شود که با طولانی ترین جنگ امریکا و متحدانش در افغانستان، امنیت جهان نسبت به گذشته امن تر شده، اما از سوی دیگر میزان خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان گفته که از 25 ماهی عمل تا 5 ثور، طالبان در مناطق مختلف افغانستان 6 حمله انتحاری و 62 انفجار ماین سازمان دادند. سید حامد روشن، معاون سخنگوی این وزارت، گفت که در این حملات 63 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند که شامل زنان و کودکان هم می شود.
حملات مختلف انتحاری ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفی از سوی طالبان، بیشتر از 63 تن به شمول کودکان و زنان افراد ملکی مان شهید شده و بیشتر از 180 تن دیگر زخم برداشتند.
وزارت داخله همچنین از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان نیز خبر داده و گفته که در این اواخر فرماندهان مهم و شمار زیادی از اعضای این گروه را از بین برده است. از سوی دیگر طالبان تلفات غیر نظامیان در حملات این گروه را رد کرده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان هم هر روز از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولایت‌های مختلف خبر داده و ادعا کرده که بیشتر آنان در حملات هوایی کشته شدند، اما طالبان این میزان تلفات را رد کرده است.
شما شنیدید که اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان، جهان نسبت به گذشته مسئولتر است. آیا جهان واقعا مسئولتر است؟ عارف سحر، کارشناس سیاسی، پژوهشگر و استاد در یکی از پوهنتون‌های بریتانیا در خط تلفن داریم و این سوال را از وی پرسیدیم. او گفت:
من فکر میکنم که وقتی که بحث امنیت و مسئولیت جهانی مطرح میشه، در سطح جهانی من فکر میکنم که فضای عمومی مسئولیت و امنیت در کل تغییر کرده و نیروهای تروریستی جدیدی با ابزارهای جدیدی ظهور کرده که مسئله یک نوع تغییر جدی در ساختار مسئولیت و امنیت جهانی به وجود آورده که من فکر میکنم جهانی امروز به طرز خیلی وحشت انگیزی ناامن‌تر و خطرناک‌تر از 20 سال گذشته.
اگر در جهان شما چیزی که پیش بینی کردید وضعیت بدتر از سابق است، در افغانستان چی گفته صدق میکنه؟ بله،
می اومدم سر زمین این مسئله، گفتم که همچنان در شرایط و در فضای افغانستان هیچ تغییری در اون ساختارها و زیربناهایی که موجب گسترش بستر امنیت در منطقه و فرامنطقه میشه نامده، به دلیل این که اون نیروهایی قبلا در جاهای دیگر فعال بودن، نیروهای توریستی، حالا در افغانستان متمرکز شدن و ساختارها و منابع و امکانات محلی در اختیار اونا در افغانستان قرار داره که میتونه امنیت جهان را به مخاطره بیاندازه. به عنوان مثال ببینید، جنگجویان داعش و القاعده که در جاهای دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا اونجا آموزش دیدن، در افغانستان تجمع کردن، فضای باز در مرز افغانستان پاکستان برای اونا وجود داره و همچنان منابع و امکاناتی که از قاچاق مواد مخدر و همچنان از طرف کشورهای منطقه فرامنطقه در اختیار اونا قرار میگیره، دست اونا رو در این قسمت بالاتر میکنه. بنابراین برغم این که آمریکایی حالا تلاش داره که یک گفتمان کلان را راه اندازی بکنه مبنی بر این که افغانستان جای امن است و دیگر تهدیدی برای جهان نیست، این گفته به نظر من خیلی درست نیست، نه در فضا کانتکست افغانستان و نه در کانتکست منطقه و فرامنطقه.
به نظر شما خروج نیروها وضعیت را در افغانستان وخیم‌تر می‌سازد و یا مثلی که موریسن میگه وضعیت در افغانستان هم بهتر خواهد شد به نظر شما؟
بله، واقعیت هم اینه که کشوری که در طول 300 سال دچار خشونت‌های فراگیر بوده نمیشه که با این همه خوشبینی باش برخورد کرد. من فکر میکنم که کشورهای غرب برای خود یک نوع روپوشی ساخته مبنی بر این که بتوان نیروهای خود از افغانستان خارج بکنن و ذهنیت و افکار عمومی مردم خود را طوری هماهنگ بکنن گویا توانستن با اون هدفی که در افغانستان دنبال میکردن دست باشن، اما واقع امر اون نیست. واقع امر اینه که افغانستان یک بار دیگر دچار یک خلأ قدرت و یک بحران سیاسی و مشروعیت قدرت دچار میشه و این مسئله خودش باعث میشه که یک بار دیگر زمینه مداخلت کشورهای منطقه و فرامنطقه را فراهم بکنه، چی بسا این که اون نیروهایی که میتونه به ابزار جنگهای نیابتی در اختیار کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار بگیره اونجا آماده هستن و فعال هستن. بحث دیگه اینه که این رقابت و خصومت جهانی که غرب با دشمنان و رقبای منطقه خود خصوصا روسیه و چین داره، من فکر می‌کنم که وضعیت اونجا یک بار دیگر بحران‌تر می‌سازه. اگر غربی‌ها با این خوشبینی افغانستان رو ترک کنن، خلای قدرت اونجا شکل می‌گیره و روسیه و چین و کشورهای زیردخل اونجا تلاش می‌کنن که از فضا و از فرصتی پیش آمده و نفع خودشان استفاده بکنن و همچنان هویت جامعه جهانی به سرکردگی آمریکا رو در مسائل جهانی و خصوصا امنیت جهانی خدشه‌دار بسازن. بنابراین این مسئله باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر به بستر تقابل و تخاصم نیروهای بزرگ منطقه فرامنطقه تبدیل شود که خودش به نظر من نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان در آینده خیلی خطرناک خواهد شد.
بله، ممنون از شما عارف سحر، کارشناس سیاسی، پژوهشگر و استاد در یکی از پوهنتون‌های بریتانیا بود که درباره سخنان اسکات موریسن صدراعظم استرالیا صحبت میکرد. موریسن گفته که پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان، جهان نسبت به گذشته مسئول تر است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ماری لاولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، جزئیات نامه را امگانی کرده که بیانگر نگرانی او از حمله به خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در این نامه که به نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد نوشته شده آمده که عدم بررسی قضایای قتل خبرنگاران و فعالان حقوق بشر باعث ادامه قتل‌های هدفمند آنها در این کشور شده است. نهادهای دفاع از خبرنگاران و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از ادامه حمله‌های سیستماتیک و هدفمند بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر اظهار نگرانی می‌کنند. اما حکومت افغانستان که گفته که به تمام این قضایای خشونت علیه خبرنگاران یا رسیدگی شده و یا هم زیر کار است. توجه کنید به این گزارش.
نگرانی شدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر از عدم بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران افغان و مدافعان حقوق بشر و ادامه حمله به آنها. ماری لاولر نامه را همگانی کرده که به نماینده افغانستان در سازمان ملل فرستاده و در آن نوشته شده که ما به ویژه از عدم گزارش بررسی های صورت گرفته در مورد این قتل ها و ادامه خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نگران هستیم. در نامه همچنین آمده که عاملان چنین حمله های هدفمندانه به دلیل معافیت از مجازات به حمله های خود ادامه می دهند. در نامه از مقام های افغان خواسته شده که برای تأمین عدالت و جلوگیری از حمله های بعدی تحقیقات کامل، مناسب، پیگرد قانونی و محاکمه عادلانه متهمان قتل های خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر آغاز شود. در همین حال مجیب خلوتگر رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی گفته که حکومت افغانستان برای رسیدگی به پرونده‌های قتل خبرنگاران کار انجام نداده و این به گفته او زمینه حمله‌های بیشتر علیه آنها را فراهم کرده است.
حکومت افغانستان متاسفانه در زمینه قتل خبرنگاران و پیگیری دوسیه‌های قتل خبرنگاران به خصوص قتل‌های هدفمندی که از حدود یک سال به این طرف جریان داره کار به سزای انجام نداده و باعث شده که کسایی که دست به قتل خبرنگاران میزنن شجاعتر از گذشته بیاین و خبرنگارا را به قتل برسانن.
ماری لاولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، همچنین در این نامه که از آن از الیاسدایی، خبرنگار پیشین رادیو آزادی که حدود 5 ماه پیش در هلمند کشته شد، نیز یادآوری کرده و نوشته که او خواهان برداشتن گام‌های موقت و فوری است تا تخطی‌ها و حمله‌ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان خاتمه یابد. اما او این را قابل نگرانی خوانده که معاون رئیس جمهوری افغانستان بر اجرای حکم اعدام قاتلان یوسف رشید، رئیس اجرایی پیشین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا تاکید کرده است. از سوی هم نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفته که این کمیسیون به گونه جدی نگران حمله های هدفمندانه و سیستماتیک در برابر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است.
قتل های هدفمند سیستماتیک به عنوان یک روش مورد استفاده گروه ها قرار می گیرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران این مسئله است. از دولت افغانستان می خواهد که عاملین قتل های هدفمند را به گونه جدی شناسایی بکنند، به پنجه قانون بسپارند.
اما لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که از سال 1381 خورشیدی تا حالا 141 پرونده خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده و هیچ پرونده وجود ندارد که به نحو تحت بررسی نباشد.
در حال حاضر هیچ پرونده نسبتی خبرنگاران نیست که تحت دوران نباشه، یا تحت کشف است یا تحت تحقیق و یا هم در مراحل مختلف محاکماتی قرار داره. تأمین امنیت خبرنگاران و تمام شهروندان افغانستان مکلفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
این در حالی است که پس از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در قطر، حمله های هدفمندانه به ویژه در برابر خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در افغانستان افزایش یافته است. حکومت افغانستان طالبان را عامل این حمله ها دانسته، اما طالبان همواره گفتند که در این حمله ها دست ندارند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:21 عصر. در ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی در بازارهای ولایت بدخشان سر به فلک کشیده. باشندگان بدخشان حکومت را مقصر می دانند. علمای دینی می گویند گران فروشی در ماه رمضان جواز ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رمضان ماه عبادت و برکت است، اما در این ماه بهای مواد خوراکی اغلب سر به فلک می کشد. افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت در میان همگیری ویروس کرونا امسال بر زندگی مردم در ولایت کوهستانی بدخشان بیش از پیش تأثیر ناگوار گذاشته. حکمت محمدی کارمند یکی از اداره های دولتی است. او به رادیو آزادی می گوید که در ماه مبارک رمضان توان پیشبرد روزگار را ندارد.
مواد چند رفته که حداقل یک ماموری که 7000 افغانی معاش میگیره و معاش نمیفهمه که در مواد اولیه‌ای که در ماه مبارک رمضان ضرورت داره او را دو استفاده کنه، در کرای خانه استفاده کنه و در رفت آمد موتر استفاده کنه.
یک بوری آرد از 1100 افغانی به 1500 افغانی، یک قوطی روغن 5 لیتره از 430 افغانی به 770 افغانی و یک کیلو گوشت گوسفند از 300 افغانی به 450 افغانی افزایش یافته. قیمت دیگر مواد هم نیز افزایش یافته است. نجیب الله از 8 سال به مردم گاز می فروشد. او با موتر کوچکش کوچه به کوچه در شهر فیض آباد مرکز بدخشان می گردد. او از چشم دیدش می گوید
بیش از رمضان شهر 57-58-16 یاد هم داره با 10 کلو هم کم هم ظلم بله چرا نیست برخیر هم ظلم هست بله یک کس هم ظلم هست به یک غریب هم ظلم هست
این در توانی تو نیست دیگه
نیست اون نمیرسه در توانی خدم نیست بله.
محمدی از مسئولان میخواهد که از افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت در بازارها جلوگیری کنند. اختر محمد خیرزاده سرپرست مقام ولایت بدخشان میگوید با گران فروشان برخورد قانونی خواهد شد.
جریبه کده میتونیم ما تفاوتهایی را میبینیم که قیمت ها در کابل چند است، مسافه را مسارف را که میکنند بالای از او میندازیم، بعد از او اگر یا قیمت های از اینا واقعا ترسانمور باشه در او استحامت باز میتونیم که ما جور جریبه.
آقای خیرزاده میگوید که با آغاز ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی در سراسر کشور بلند رفته است. عالمان دینی در بدخشان هم میگویند که گران فروشی در ماه رمضان جواز ندارد.
اگر در بدخشان از قیمت سرسام‌آور مواد غذایی مردم به سطو آمده، در اینجا در کابل تعدادی از کارمندان متقاعد دولت که تنها به معاش دولتی متکیان از رادیو آزادی میخواهند که در این ماه مبارک رمضان صدای آنها را به مسئولان اداره تقاعد برساند تا معاششان را تادیه نماید و آنها بتوانند در ماه مبارک رمضان مواد خوراکه بخرند. چند صدای مردم را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ما از مزار شریف از متقاعدین شوار زحمت داریم و معاشای متقاعدین را خب بازم مثل پارسال ابت یک ماه دو ماه تیر میشه. این چه رقم است؟ در این قیمتی در این ماه مبارک رمضان هیچ همه قد فکر ندارم همه کلان های همه تقاعد. امیر عرق هم میشه شمایت کوشش میکنین از طریق خودتون از طریق خود همی رادیو آزادی.
برای خدا دل مقفید به خدا مریض روحی شدیم و بانگ رفتیم دو تقاوت ما در کابل بودم نوشته کرده بودم ما اقرب کسایی که پیسه متقایدین ما تغذیه بشود خود قرص از تغذیه نشده او روز رفتیم که از یک زن آمده بود دور پرستان کردیم که از ما سر رو نامده از تو آمده میگه کس که پیسه با تا در یاسه تقاوت او پیسه سا انتقال میتر و بانگ نتا نمیتر.
پیام شما نظر شماست.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. ساعت 5:25. در خبرها شنیدید که ارمنی تبارهای امریکایی از اعلام تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده استقبال کردند. بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده امریکاست که دیروز شنبه در یک بیانیه رسمی کشتار ارمنی ها در جریان جنگ اول جهانی را نسل کشی خواند. این تصمیم خشم انقره را برانگیخته و ایالات متحده را با بازنویسی تاریخ متهم کرده. بیانیه قصر سفید در روز یادبود از کشتار ارمنی ها صادر شد. این کشتار در آغاز سال 1915 میلادی در زمان امپراتوری عثمانی ها صورت گرفته بود. انقره اصرار می ورزد که کشتار آنها زمان در نتیجه اقدام برنامه ریزی شده نه بلکه در جریان جنگ داخلی صورت گرفته. وال هم یک گزارش منطقه‌ای. هند ریکارد جدیدی از مبتلایان به ویروس کرونا را قائم کرده. شفاخانه های این کشور با کمبود بستر و دستگاه تنفسی مصنوعی روبرو هستند. مقام های هند وضعیت فعلی را سونامی همگیری ویروس کرونا خواندند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگام میشنوید.
با ثبت حدود 347,000 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز، هند برای سومین روز پیهم رکود جدید را رقم زد. وزارت صحت هند دیروز همچنان از جان باختن 2,624 نفر دیگر از ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. مقام های هندی وضعیت فعلی را سونامی ویروس کرونا خواندند. از آغاز شیوع ویروس کرونا هند بیش از 16 میلیون مورد ابتلا به کرونا را ثبت کرده و همچنین از جان باختن بیش از 189,500 تن از مبتلایان خبر داده است. و گفته رسانه های هند، شفاخانه ها از کمبود بستر و دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران شکایت دارند. روزنامه ایندین اکسپرس گزارش داده که حداقل 20 مریض دیروز در یکی از شفاخانه های دهلی نو به خاطر پایین بودن فشار اکسیژن در دستگاه های تنفس مصنوعی جان دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش در مورد وضعیت فعلی در هند ابراز تأسف کرده و گفته که واشنگتن با متحدانش و حکومت هند در تماس است تا کمک‌های عاجل برای مردم و کارمندان این کشور فراهم شود. بنیاد خیریه ایدی در پاکستان هم در نامه به نریندر مودی صدر اعظم هند خواسته که برای فیصل ایدی رئیس این بنیاد و 50 امبولانس اجازه سفر به هند داده شود تا بتوانند با نیازمندان کمک کنند. با جمعیت بیش از 1.3 میلیاردی، هند پس از ایالات متحده در فهرست کشورهای مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار گرفته. هند سال گذشته به خاطر جلوگیری از گسترش کووید 19 قرنطینه شدید را پشت سر گذاشت، اما در آغاز 2021 مقام های این کشور اعلام کردند که با آغاز تطبیق واکسین ضد این همگیری وضعیت در حال عادی شدن است. بنابراین محدودیت ها رفع شد و مردم توانستند که در ماه فوریه در برخی از جشن های ملی خود مانند هولی یا رنگبازی در تجمعات بزرگ شرکت کنند. گسترش سریع ویروس کرونا در هند برخی از کشورها را نگران کرده. اداره هوانوردی ایران هم پروازها میان این کشور هند و پاکستان را به حالت تعلیق درآورده. جرمنی در نظر دارد تا محدودیت‌های را بر مسافران که از هند می‌خواهند به این کشور سفر کنند وضع کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از شهروندان کشورش خواسته تا محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا را بپذیرند. برخی از محدودیت‌ها قرار است امروز در جرمنی اعلام شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:30 شد.